ساعت 21. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند سلام، شب شما بخیر. به این مجموعه خبری خوش آمدید. آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین شد. آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری با رأی اکثریت اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان رئیس این نهاد عالی حوزوی انتخاب شد. نشست اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عصر امروز برگزار شد و آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری با رأی قاطع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان رئیس، آیت الله سید احمد خاتمی نایب رئیس اول و حجت الاسلام و المسلمین عباس کعبی به عنوان نایب رئیس دوم این نهاد عالی حوزوی انتخاب شدند. خاطر نشان می شود آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود که روز چهارشنبه 19 آذر ماه سال جاری در سن 89 سالگی به دیار حق شتافت. تکریم رئیس دستگاه قضا از آیت الله یزدی. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی پس از زیارت مسجع شریف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با حضور بر مزار آیت الله یزدی و قرائت فاتحه یاد و خاطره آن مرحوم را گرامی داشت. وی با تجلیل از خدمات آیت الله یزدی در ادوار مختلف انقلاب اسلامی، به ویژه ریاست 10 ساله دستگاه قضا، آن مرحوم را عالمی پارسا و مجاهد خواند که تا آخرین لحظه عمرش در مسیر حق ثابت قدم بود و ولایت را یاری کرد. مردمی بودن ویژگی مراسم سالگرد شهید سلیمانی. آقای امیر عبداللهیان سخنگوی ستاد سالگرد مردمی سردار سلیمانی گفت با توجه به دیدار اخیر اعضای ستاد سالگرد شهید سلیمانی با مقام معظم رهبری، علاقمندان بیشماری از سراسر کشور، منطقه و جهان جویای جزئیات مراسم و ادای احترام به این قهرمان ستودنی که مبارزه با تروریسم هستند. وی ضمن قدردانی از علاقمندان مکتب حاج قاسم گفت به زودی جزئیات برنامه‌های تدارک دیده شده از سوی ستاد سالگرد و بنیاد سردار سلیمانی به اطلاع مشتاقان خواهد رسید. فردا 29 آذر سال روز تجلیل از شهید محمد جواد تندگویان است. شهید محمد جواد تندگویان وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در دولت شهید رجایی بود که در زندان‌های بعثی عراق به شهادت رسید.
وزیر بسیجی، مدیر مردمی، نخبه علمی و انقلابی، اینها القابی است که به محمد جواد تندگویان وزیر نفت شهید رجایی در دوران دفاع مقدس نسبت می‌دهند.
جوانی بود بسیار آرام، منطقی و ادب و تواضع آقای تندگویان مزید بر همه این مسائل بود.
دانشجوی شاگرد اول دانشکده نفت آبادان، فعال و زندانی سیاسی رژیم پهلوی و رزمنده تحصیل کرده جنگ تحمیلی.
حاضر بود به خاطر مردم همه وجودش رو ایثار بکنه، کما اینکه تا پایان هم این چنین عمل کرد.
با روی کار آمدن به تدریج مدیران مذهبی جهادی انقلاب، نام شهید تندگویان را برای دیگری که وزارت نفت بر سر زبان‌ها می‌اندازد.
با علاقه و عشقی که به مردم داشت یه طریق می‌کرد و نفس می‌کشید و حیاتش رو ادامه می‌داد.
تنها یک ماه از صدور حکم وزارت مهندس تندگویان می‌گذشت که تصمیم می‌گیرد باز به آبادان و خط مقدم جبهه برگردد تا نفتی‌ها نقش اساسی تری در جریان جنگ بازی کنند.
تأکید داشتن همه کارکنان باشن، بسازن پالایشگاه رو پدافند غیر عامل بکنن، یک نگاه امیدوارانه به احیای پالشگاهشون داشت.
اما یک اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و مهندس تندگویان خود را در کمین نیروهای بس می‌بیند. از شاهدان عینی ماجرا که آن لحظه اسیر شده بودند نقل شده، مهندس تندگویان به بسی‌ها می‌گوید من وزیر نفت ایرانم، مردم بیگناه و غیر نظامی را آزاد کنید و به جایش من را با خود ببرید. صدام تا یکی دو سال پس از جنگ حتی پیکر مطهر این شهید را تحویل خانواده‌اش نمی‌دهد. شهید محمد جواد تندگویان نماد ارزشمند تعهد و تخصص و اقدام و عمل بود، الگوی مناسب برای بسیاری از مدیران امروز.
ادابه خبرها. کتاب مبلغ صادق رونمایی شد. همزمان با 40مین روز ارتحال مرحوم حجت الاسلام نجف نجفی روحانی، مراسم رونمایی از کتاب مبلغ صادق با حضور نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین نواب در این مراسم گفت در کتاب مبلغ صادق گوشه هایی از 7 فصل زندگی پربار مرحوم حجت الاسلام و المسلمین نجفی روحانی به خوانندگان ارائه شده است. حجت الاسلام و المسلمین نجف نجفی روحانی مسئول نمایندگی بعثه رهبر معظم انقلاب در عراق بود که 13 آبان دار فانی را وداع گفت. استقبال دانش آموزان از محافل قرآنی مجازی. معاون اداره کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت در روزهای گذشته برپایی محافل قرآنی مجازی با استقبال میلیونی مواجه شد. آقای باقری با اشاره به اینکه امروز و در 5مین روز از هفته قرآن، اطرت و نماز، هزاران دانش آموز در خانه هایشان نماز جماعت را همراه با خانواده برپا داشتند افزود:
امروز 5مین روز از این هفته رو داریم سپری میکنیم. با تلاش همه همکارانمون بسیار گسترده تر و وسیع تر از سنوات گذشته، فعالیت های بسیار ارزشمندی رو همکاران خوبم در سراسر کشور انجام دادن. دو روز گذشته که نامگذاری شده بود به برگزاری محافل انس با قرآن در مدارس سراسر کشور، با برگزاری صده ها محفل انس با قرآن به صورت مجازی، میلیون ها دانش آموز و علاقمند از برکت این انفاس قدسی قاریان بزرگوار استفاده کردند. فقط یکی از محافل ما که از حرم مطهر نظری و به صورت بین المللی با حضور قاریان کشورمون و یکی از قاریان برجسته کشور عراق به صورت بین المللی از کربلای معلا و از حرم مشهد مقدس پخش شد، بیش از 1,200,000 نفر بیننده داشت. یکی از محافلمون 90,000 بیننده در لحظه داشت و این وظایف ما رو دشمندان میکنه تا بتونیم بیش از گذشته دفتر مجزی رو قدر بدونیم و بتونیم استفاده از
تکتری بکنیم. اختتامیه مرحله نهایی جشنواره مدرکی نو غلامان حسینی در خراسان رضوی برگزار شد. 1,700 اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره در مشهد مقدس ارسال شده بود که پس از 2 مرحله داوری 62 اثر در مرحله نهایی به رقابت پرداختند. اولین جشنواره کشوری مدداکی نوغلامان حسینی ویژه دانش آموزان پسر متوسطه اول و دوم بود که از طریق شبکه شاد برای دانش آموزان پخش شد. 28 آذر سال روز حمله بیرحمانی موشکی رژیم بعث عراق به دسفول است. در روز 28 آذر سال 61 دو موشک به دو نقطه مسکونی و پرجمعیت دسفول اصابت کرد و بیش از 200 منزل مسکونی و مغازه ویران، 62 نفر شهید و 287 نفر مجروح شدند.
شهری که همیشه در صدر لیست بمباران رژیم بعث قرار داشت.
همیشه الف دسپول بود. دسپول از شهرهایی بود که به صدام زخم زده بود.
28 آذر 1361 دسپول هدف یورش بیرحمانی موشک قرار گرفت.
هنوز صداها و اینا تو گوشم بودن، اصلا متوجه نشدم کجا هستم.
تو شعاع 500 بر
اینا همه تبدیل به تلی از خاک شده بودن.
روزهای دردناک و فراموش نشدنی برای شخصی که در یک لحظه 23 نفر از خانوادهش رو از دست داد.
مردم میتونستن خونه ها رو ترک کنن برن در شهرک ها روستای اطراف، اما چون از هر خانواده یک رزمنده دو رزمنده در جبهه ها بود، هیچ که حاضر نمیشدن این کار رو انجام بدن.
جلوه زیبا از مقاومت و ایستادگی.
تنها با مردم طرف نیستن، ایمانمون از موشک‌های فرانسوی بالاتر، بردش به نهایت الله اکبره.
مظلومیت و البته ایستادگی مردم دسفول، مقاومت و پایداری را به معنای واقعی در تاریخ درخشان ایران جاودانه کرد. مژگان قنواتی، باشگاه خبرنگاران جوان، دسفول.
و ترجمه موزون صحیفه سجادی صحیفه سجادیه به زودی روانه بازار کتاب می شود. این کتاب قلم آیت الله صفایی بوشهری امام جمعه بوشهر نوشته شده است. ترجمه صحیفه سجادیه آیت الله صفایی بوشهری اولین بار در سال 92 چاپ و منتشر شد و به زودی با ویرایش و چاپ جدید روانه بازار خواهد شد. در پایان به آگاهی شما عزیزان میرسانم، فردا شنبه 29 آذر ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 4 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 19 دسامبر 2020 میلادی، هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 23:19 از آن صبح فردا 5:39 و طلوع آفتاب هم ساعت 7:08 خواهد بود. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بله، بسیار ممنون. سپاسگزارم از جناب آقای مهدی خانی گوینده خبر و جناب آقای روح‌الله اسماعیلی سردبیر اخبار 21 و مهدی کاظمی دبیر خبر 21 که تقدیمتون شد. عرض به حضور شما که برنامه بعدی برنامه شاخص هست. بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مسائل اقتصادی رو بشنوید به مدت 15 دقیقه.
هموطن به پیش با از بیو سوار سوی قله های فخر و افتخار.
شاخص، بنیان اقتصاد در بیان رهبر معظم انقلاب.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها. تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های خوب رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. از این لحظه به مدت 15 دقیقه با برنامه شاخص در کنار شماییم تا یکی از موضوعات مهم اقتصادی رو از دیدگاه رهبر معظم انقلاب با هم مرور کنیم. موضوعی که شاید در نگاه اول چندان اقتصادی به نظر نرسه، ولی زیربنای هر فعالیتی تو جامعه از جمله فعالیت‌های اقتصادیه. بله، تو این برنامه قراره به سبک زندگی بپردازیم و ارتباط این مقوله رو با اقتصاد بگیم. تو برنامه بعد هم به اون دسته از مؤلفه های سبک زندگی میپردازیم که با اقتصاد گره خورده. همه میدونیم که یکی از اهداف فعالیت های اقتصادی پیشرفت در همه عرصه هاست. پیشرفتی که در منظومه فکری رهبرمون معنای خاصی داره.
ما اگر پیشرفت همه جانبه رو به معنای تمدن سازی نوین اسلامی بگیریم، بالاخره یک مصداق عینی و خارجی برای پیشرفت اسلامی وجود دارد، پیشرفت با مفهوم اسلامی. این رو اینجور حساب کنیم که ایجاد یک تمدن نوین اسلامی، این بگیم هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی است. اگر اینجور محاسبه کنیم که محاسبه درستی هم هست، این تمدن نوین دو بخش دارد. یک بخش بخش ابزاری است، یک بخش دیگر بخش متنی و اصلی و اساسی است. به هر دو بخش باید رسید.
رهبر فرزانه انقلاب بخش ابزاری رو شامل مواردی میدونن که امروزه به نام پیشرفت مطرح میشه، یعنی علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ و مواردی از این دست. اگرچه این موارد پیشرفت جامعه و حرکت روبه رشد رو نشون میده، ولی با دیدگاه دینی این مهمه که منشأ علم کجاست، پشوانه فکری صنعت و سیاست چیه و اقتصاد از کدوم آبشخور اعتقادی تغذیه میشه. در اندیشه‌ای که برخواسته از باورها و ارزش‌های دینی باشه، بخش حقیقی پیشرفت رو باید جایی جز که این ابزارها در اونجا ساخته میشه.
اما بخش حقیقی اون چیزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل میده، که همون سبک زندگی است که عرض کردیم. این بخش حقیقی تمدن است، بخش اصلی تمدن است. مثل چی؟ مثل مسئله خانواده، مثل مسئله سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی. اینا اون بخشای اصلی تمدنه که متن زندگی انسانه. تفریحات، مسئله خط، مسئله زبان، مسئله کسب و کار، رفتارهای ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه‌ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرؤوس، رفتار ما با پلیس، با مأمور دولت، رفتار ما با رفیق، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه، اینا متن زندگی است. تمدن نوین اسلامی، اون چیزی که ما می‌خواهیم عرضه کنیم، در بخش اصلی از این چیزها تشکیل میشه. اینها متن زندگی است. این همون چیزیه که در اصطلاح اسلامی به اون میگوین عقل معاش. عقل معاش فقط به معنای پول در آوردن و پول خرج کردن نیست، که چگونه پول در بیاریم، چگونه پول خرج کنیم. نه، همه این عرصه وسیعی که گفته شد اینا جزء عقل معاشه. در کتب حدیثی اصیل و مهم ما ابوابی وجود دارد به نام کتاب الاشرح. اون کتاب الاشرح درباره همین چیز هاست. در خود قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که ناظر به این چیز هاست.
شنونده های فرهیخته، برنامه شاخص رو از رادیو معارف میشنوید. بررسی ارتباط سبک زندگی با اقتصاد موضوعی که تو این برنامه به اون میپردازیم و با استفاده از سخنان رهبر عزیزمون اون رو تبیین میکنیم. تو کشور ما با توجه به فرهنگ دینی، یگان نسخه شفابخش برای رهایی از وضعیتی که تحریم ها و فشارهای اقتصادی بر ما تحمیل کرده، اقتصاد مقاومتیه. اقتصاد مقاومتی هم چیزی نیست که از سبک زندگی ما دور باشه و باهاش بیگانه باشیم. اگه سبک زندگیمون اصلاح بشه و هرچی بیشتر به سبک زندگی اسلامی نزدیک بشیم، در کنار همه موفقیت‌ها پیشرفت اقتصادی هم محقق میشه. ولی در این زمینه وظایفی بر عهده داریم.
باید ما به دنبال این باشیم که فرهنگ زندگی رو تبیین کنیم، تدوین کنیم و تحقق ببخشیم به شکل اسلام، مطلوب اسلام. اسلام البته بنمایه های یک چنین فرهنگی رو برای ما معین کرده است. بنمایه های این فرهنگ عبارت است از خردورزی، اخلاق، حقوق. اینا رو اسلام در اختیار ما قرار داده است. اگر ما به این مقولات به طور جدی نپردازیم، پیشرفت اسلامی تحقق پیدا نخواهد کرد. تمدن نوین اسلامی شکل نخواهد گرفت. هرچه ما در صنعت پیش بریم، هرچه اختراعات و اکتشافات زیاد بشود، اگر این بخش رو ما درست نکنیم، پیشرفت اسلامی به معنای حقیقی کلمه نکردیم. باید دنبال این بخش زیاد کار کنیم، زیاد تلاش کنیم.
عزیزان، دشمنان ما خوب میدونن محکمترین سدی که برای تسلط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بر کشور در مقابلشون قرار داره، سبک و منش ما تو زندگی روزمره است. این منش بر اساس بینش دینی و ارزش‌هایی که از اسلام عزیز گرفتیم. بنابراین دشمن ابزار و وسایلی تدارک می‌بینه که نفوذ کنه و بتونه ارزش‌های دینی رو کمرنگ کنه تا به اهدافش برسه.
گاهی نفوذ اینجوریه. نفوذ شخصی است. وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه‌های سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است. امروز هم ممکنه باشه. خطرناکه البته. منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی. افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی. کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی. البته به مردم آمریکا کاری نداره.
شما شنونده برنامه شاخص از رادیو معرفید. همونطور که شنیدید، دشمن تغییر سبک زندگی رو مهمترین راه تسلط اقتصادی بر کشور میدونه. مصرفگرایی یکی از آفتها و آسیبهای سبک زندگی غربیه که مثل سم مهلکی اقتصاد کشورمون رو هدف گرفته. درسته که همه افراد جامعه باید در مسیر تولید ثروت قدم بردارن، ولی در سبک زندگی اسلامی، همونطور که راه و روش کسب ثروت اهمیت داره، هزینه کرد این ثروت هم مهمه و دشمن برای هر دو طرف برنامه ریزی کرده.
غربی ها برای اونچه که جهان سوم رو مینامیدن برنامه ریزی کردن، برای تربیت آدم هایی که اونجا تو این کشورها با اخلاق اونها، با شیوه اونها، با سبک زندگی اونها تربیت بشن و رشد کنن و اداره اون کشور رو به عهده بگیرن. این برنامه‌ای بوده که اونها ریختن. برای دانشگاه ما هم اونها یک چنین برنامه‌ای داشتن، یعنی می‌خواستن دانشگاه ما پلی باشد به سمت سرازیر شدن هر آنچه که غربی‌ها مایلن در ایران اتفاق بیفته. نظر اونها این بود، اما این نشد.
اگه برای اصلاح سبک زندگی دنبال الگو باشیم، نیاز نیست راه درازی بریم. زندگی‌های ساده و بدون تجملات مردم تو شهرهای کوچیک کشور خودمون میتونه الگوی خوبی باشه، یا زندگی خانواده‌های روستایی که تمام افراد در تولید ثروت برای خانواده نقش دارن. البته نباید آسیب‌ها رو نادیده گرفت، ولی میشه با رفع آسیب‌ها همون سبک زندگی رو اصلاح کرد. این کار بهتر از الگوگیری از کشورهایی که رشد و پیشرفت رو به تقلید ظاهری از تمدن غرب خلاصه کردن.
بعضی از کشورها هستن که رشد اقتصادی اونها
به عنوان یک الگو توی گفتار و نوشتار برخی از روشنفکران ما مطرح میشه. بله، ممکنه به یه صنعتی هم دست پیدا کردن، پیشرفتی هم در زمینه مادی یا در زمینه علم و صنعت کردن، اما اولا مقلدن، ذلت تقلید و فرودستی تقلید رو پیشانی اونها حک شده. علاوه بر این همه آسیب‌های تمدن کنونی مادی غرب رو اونا دارن، منافعش رو، اکثر منافعش رو ندارن. این تمدن مادی غرب امروز داره نشان میده مشکلاتی رو که برای بشریت و برای پیروان خودش به وجود آورده.
ممنون از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه کنارمون بودید. تو این برنامه شاخص سعی کردیم با استفاده از سخنان رهبر معظم انقلاب رابطه اصلاح سبک زندگی رو با رشد و پیشرفت اقتصادی براتون بگیم. تو برنامه آینده هم به مؤلفه‌های اقتصادی سبک زندگی می‌پردازیم. خوبه بدونیم اصلاح سبک زندگی همه ی ابعاد زندگی ما رو تحت تأثیر قرار میده و ما رو به حیات طیبه میرسونه که قرآن ما رو به اون سفارش کرده. تا برنامه آینده التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
ایران 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 باغ ایمان باغ ایمان سلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی شکوه جاویدی.
زنده باد ایران و پاینده باد ایرانی در هر کجای دنیا که هست. خب عزیزان شبتون بخیر باشه، خیلی ممنونم و سپاسگزارم که دارید رادیو معارف رو همراهی میکنید. ما از ساعت 2 بعد از ظهر کنارتون بودیم، الان ساعت 9:26 دقیقه شامگاه جمعه 28 آذر ماه هست و در خدمت شما عزیزان هستیم. یه فاصله بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم و برنامه بعدی رو تقدیم خواهیم کرد.
کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی نست و بس، کمالی نست.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز، الهی که سالم باشید همیشه. مجموع برنامه های این بخش به تهیه کنندگی آقای محمد حسین آزما تقدیمتون شد. مهندس علی میرزاییان صدا بردار خوب ما بودن و آقای سید عبدالله موسوی هماهنگی و ارتباطات. هنگام نیمه شب شرعی 23:19 دقیقه و اذان صبح فردا در شهر مقدس قم ساعت 5:40 دقیقه خواهد بود. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. شبی پر از یاد خدا و فردا آغاز هفته خوبی داشته باشید. التماس دعای خیر دارم. حدیث آفتاب رو بشنوید. سخنان امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص گستردگی آزمایش و امتحان الهی. شب بخیر و خدا نگهدار.
گل بود و هر چه گفت چنان شعر ناب گفت. گل بود و هر